ساعت 11:30 است. اینجا تهران، رادیو نمایش. شنوندگان گرامی، دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها همراه باشید با کتاب صوتی قسمت 12، کشتن مرغ مقلد به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
کشتن مرغ مقلد،
نویسنده هارپر لی، اقتباس شنیداری
سمیه کشوری، تهیه کننده
یلدا احتشامی،
راویان
مینو جبارزاده،
نازنین مهیمنی،
مجید حمزه.
صدا بردار
سینا احمدی پور.
فصل 12.
کالیفرنیا با کمرویی کنار نرده ایستاد. به قاضی گفت:
اجازه دارم یادداشتو به آقای فینچ بدم، به کار محکمه مربوط نیست.
قاضی با اشاره سر جواب مثبت داد. اتیکوس یادداشت رو گرفت و خوند. بعد رو به قاضی گفت:
آقای رئیس، یادداشت از خواهرمه، نوشته که بچه‌هام گم شدن.
صدای روزنامه نگار بلند شد:
اتیکوس، میدونم کجان، همون بالا تو بالکن سیاه نشستن.
پدرمون بالا رو نگاه کرد و گفت:
جم، بیا پایین.
بعد چیزی به قاضی گفت که ما نشنیدیم. از کنار جناب کشیش گذشتیم و رفتیم سمت پلکان. اتیکوس و کالیفرنیا پایین منتظر بودن. اتیکوس گفت:
شما تو بالکن دادگاه بودین؟ با کالیفرنیا برید شامتونو بخورید و توی خونه بمونید.
جم التماس کرد: اتیکوس، خواهش میکنم اجازه بده برگردیم، خواهش میکنم بذار موقع رأی تو دادگاه باشیم.
اتیکوس نرم شد و گفت:
خیلی خوب، باش، شما که تا حالا همه چی رو شنیدید، بقیهش هم بشنوید. وقتی شامتون رو خوردید برگردید. اینجا فعلا خبر مهمی نیست، برید.
جم هیجان زده گفت: یعنی به این سرعت تبرش میکنن؟
اتیکوس دهن باز کرد تا جواب بده، ولی چیزی نگفت و رفت. کالیفرنیا تمام مسیر خونه رو داد و بیداد کرد. خوشحال شدم که بالاخره عزیز دردونش یعنی جم رو هم دعوا کرد. وقتی همه از کالیفرنیا شنید کجا بودی، نزدیک بود قش کنه. وقتی هم فهمید اتیکوس اجازه داده دوباره برگردیم، خیلی رنجید. سر قضا یک کلمه هم حرف نزد.
جناب کشیش جامونو نگه داشته بود. توضیح مختصری درباره مدتی که نبودیم داد. گویا هیئت منصفه نیم ساعتی شور داشت و قاضی هم نظر مثبتی ارائه داده بود. جم مطمئن بود اتیکوس میبره. مدام میگفت
ما میبریم.
به پایین نگاه کردم. تماشاچی ها از جاشون تکون نخورده بودن. اتیکوس دست توی جیب قدم میزد. به جایگاه خالی هیئت منصفه نگاهی انداخت و قیافه قاضی رو برانداز کرد. چشممون با هم تلاقی کرد. با دست بهش سلام کردم. با حرکت سر جوابمو داد و قدم زدن رو از سر گرفت. دادگاه انباشته از مردم بود ولی صدا از کسی در نمی اومد. یاد مطلبی افتادم که یه بار جم برام تعریف کرده بود. اینکه اگه عده زیادی از مردم حواسشون رو روی یک چیز متمرکز کنن اون اتفاق می افته. فکر کردم از همه حضار خواهش کنم حواسشون رو روی تبرعه تام رابینسون متمرکز کنن. ولی گفتم اگه مردم هم اندازه من خسته باشن تدبیرم به جایی نمیرسه. کمی بعد سر و کله اعضای هیئت منصفه پیدا شد. اعضای هیئت منصفه هر کدوم سر جاشون نشستن. حادثه‌ای که اتفاق افتاد رو باور نمی کردم. ارشد هیئت منصفه کاغذی به آقای کلانتر داد. آقای کلانتر کاغذ رو به ناظم محکمه و بعد به قاضی تحویل داد. چشمام رو بستم. آقای قاضی رأی اعضای هیئت منصفه رو خوند. مجرم چیزی که میشنیدم و باور نمی کردم. متعجب به جم نگاه کردم. دستای جم از بس به نرده بالکن فشار آورده بود سفید شده بود و شونه هاش با هر کلمه مجرم تکون می خورد. قاضی چیزی می گفت. دسته چکشش رو توی دست داشت ولی هنوز فرود نیاورده بود. از پس پرده ای مهالود اتیکوس رو دیدم که کاغذها رو از روی میز جمع کرد و توی کیف دستی گذاشت. در کیف رو بست و رفت سمت منشی محکمه. چیزی گفت. بعد با سر اشاره‌ای به وکیل یوئل‌ها کرد و رفت پیش تام رابینسون. دستش رو روی شونه تام گذاشت و باهاش صحبت کرد. بعد کتش رو از پشت صندلی برداشت و روی شونش انداخت و از محکمه بیرون رفت. با نگاهم تعقیبش کردم ولی اتیکوس نگاهمو نکرد. یکی مدام به بازوم میزد. دلم نمیخواست از منظره عبور اتیکوس که یکه و تنها از وسط سالن میگذشت چشم بردارم. جناب کشیش صدام کرد.
خانم اسکات فینچ.
برگشتم عقب. تمام سیاهای بالکن ما و بالکن روبرو برپا ایستاده بودن. صدای جناب کشیش همونقدر دور بود که صدای قاضی.
خانم اسکات فینچ، به احترام پدرتون بلند شید، داره از سالن بیرون میره.
صورت جم از عشق خیس شده بود. عشق خشم و عصبانیت. اتیکوس گوشه میدون شهر زیر چراغ برق منتظرمون بود. جم یه نفس تکرار می کرد.
ظلمه، بی انصافیه.
اتیکوس دکمه های کتش رو بسته بود. معلوم بود خونسردیش رو دوباره به دست آورده. جم گفت
اتیکوسی این درست نبود.
اتیکوس سر تکون داد و گفت
نه پسرم، درست نبود.
رفتیم خونه. عمه بیدار و منتظر بود. تا ما رو دید به اتیکوس گفت:
متاسفم، متاسفم برادر.
من که تا حالا نشنیده بودم عمه اتیکوس رو برادر خطاب کنه. دزدکی به جم نگاه کردم، ولی جم انگار جای دیگه ای بود. نگاهش از اتیکوس به زمین و از زمین به اتیکوس نوسان می کرد. عمه به جم اشاره کرد و پرسید:
حالش خوبه؟
اتیکوس جواب داد:
کم کم حالش خوب میشه. یکم براش سنگین بود.
بعد آهی کشید و گفت:
میرم بخوابم. اگه صبح بیدار نشدم صدام نکنید.
عمه تندی گفت:
از اولم میدونستم که رفتن بچه‌هات دادگاه کار درستی نبوده.
اتیکوس پرید تو حرف عمه و گفت:
این کشور وطنشونه. وطنی که ما براشون درست کردیم. باید یاد بگیرن چطور باهاش کنار بیان.
عمه دست بردار نبود.
چه اجباریه برن توی دادگاه پرسه بزنن؟
دادگاه همونقدر به میکم تعلق داره که مجلس انجمن خیریه.
عمه نگران گفت:
اتیکوس، فکر نمی کردم موضوع اینقدر عصبانیت کنه.
عصبانی نیستم، فقط خستم. من رفتم بخوابم.
اتیکوس تو آستانه در به عقب برگشت و گفت:
این کارو قبلنم کردن، باز هم می کنن. و ظاهرن هر بار فقط بچه ها به گریه می آفت. خیر.
اتیکوس برای صبحانه اومد. روی میز با کلی غذا و خوراکی روبرو شد. یه سری از غذاها رو پدر تام رابینسون آورده بود و بقیه رو دوستا و آشناهای تام. چشمای اتیکوس از عشق پر شد و به کالپورنیا گفت:
بهشون بگو. بگو دیگه از این کارا نکنن. این روزا زندگی خیلی سخته.
اتیکوس از خونه بیرون رفت. پشت سرش سر کله دیل پیدا شد. خوراکیایی که سیاها واسمون آورده بودن و با اشتها خورد. تعریف کرد که خالش چیا گفته. دیل که سیر شد، ستایی رفتیم تو حیاط. زن فضول همسایه کنار خونه یکی دیگه از همسایه هایی ایستاده بود و حرف می زد. تا ما رو دید سرشو برگردوند و حرفشو از سر گرفت. جم از عصبانیت خورناسه کشید. آرزو کردم کاش تفنگ پر دستم بود و حسابشو می رسیدم. خانم مادی از ایوون خونش صدامون زد. برامون کیک پخته بود. با خوشحالی رفتیم خونش. اون بهمون نشون داد که رابطه بینمون تغییری نکرده. مشغول خوردن کیک خوشمزه شدیم که خانم مادی به جم گفت:
جم، قصه نخور. اوضاع اونقدی که به نظر میرسه بد نیست. ساده بهت بگم، بعضیا خلق شدن کارایی بکنن که به مزاق دیگران خوش نمیاد. پدرت هم از این آدماست.
جم به کیکش خیره شد و گفت: همیشه فکر میکردم مردم میکن بهتری مردم دنیان، ولی هیچ کس تو این شهر به تام رابینسون کمک نکرد.
خیلی ها بودن که کمک کردن، اونقدر زیاد که تعجب میکنی. دوستای سیاهش، آدمایی مثل ما، آدمایی مثل قاضی و آقای کلانتر. فکر کردی تعیین اتیکوس به عنوان وکیل تام رابینسون اتفاقی بود؟ فکر نکردی چرا قاضی پدرتو وکیل تعیین کرد؟ دیشب که تو ایوون منتظرتون نشسته بودم، پیش خودم فکر کردم اتیکوس فینچ نمیبره، یعنی نمیتونه ببره، ولی توی منطقه تنها کسیه که هیئت منصفه رو سر همچین موضوعی این همه وقت به تفکر وادار کنه. به خودم گفتم خب یه قدم به جلو میریم. درسته قدم کوچیکیه، ولی به هر حال یه قدمه.
از خانم مادی خداحافظی کردیم و رفتیم خونه. دیلیهو گفت:
فکر کنم وقتی بزرگ شدم دلغکشم.
من و جم نگاهش کردیم. دیل پی حرفشو گرفت و گفت:
دلغکو بیازارم، کاری ندارم جز این که بهشون بخرم. من میرم تو سیرک استخدام میشم و تا دلت بخواد میخندم.
جم گفت:
عوضی گرفتی، دلغکو ناراحتن، این مردم هن که به دلغکو میخندن.
دیل شونهی بالا انداخت و گفت:
من از اون دلقک ها میشن که میرم وسط صحنه و به مردم میخندم.
خاله دیل با عجله اومد سمتمون و گفت
بیز خونه که اوضاع خطرناکه.
پرسیدم
چی شده؟
ولی جواب درستی به همون نداد. همون موقع عمه اومد دم در و صدامون کرد. زن همسایه فضول خودش رو رسوند و گفت
امروز صبح آقای یوئل نزدیک اداره پست جلوی آتیکوس رو گرفته، به صورتش توف انداخته، بهش گفته حسابش رو میرسه.
آتیکوس با خون سردی گفت
کاش لااقل تنباکو نجویده بود.
خاله دیل بعدها تعریف کرد که آتیکوس بعد از حرکت یوئل خیلی خون سرد دستمالش رو در آورده و صورتش رو پاک کرده. این اتفاق خیلی نگرانم کرده بود، جوری که پیشنهاد دادم اسلحه بگیریم. جم یادم آورد که آتیکوس مخالف سرسخت اسلحه است. دیل پیشنهاد کرد به عواطف آتیکوس متوسل بشیم و بشونیمش خونه. جم هم نظر داد که اگه من که دخترم گریه و زاری را بندازم شاید نقشمون بگیره. اما تلاشام بی نتیجه موند، تا اینکه بالاخره جم مستقیم با آتیکوس صحبت کرد و گفت
آتیکوس ما میترسیم بلای سرت بیارن، تو باید یه کاری بکنی.
آتیکوس بی حوصله خندید و گفت
چی کار کنم؟ باهاش قرارداد صلح ببندم؟
وقتی یه نفر میگه تو رو میکشه شوخی نمی کنه.
آره شوخی نمی کرد. یه دقیقه خودتو بذار جای آقای یوئل. توی دادگاه هیچ اعتباری برای حرفش باقی نگذاشتم. اگر مثل تمام آدم های قماش خودش در صدد تلافی بر بیاد، طبیعیه. آقای یوئل باید دق و دلیشو یه جای خالی کنه. بذار سر من خالی کنه تا سر بچه هاش.
جیمز سکوت کرد. آتیکوس لبخند زد و گفت
دلیلی نداره از آقای یوئل بترسم. فکر کنم دیروزم همه یه دق و دلیشو خالی کرد.
یهو چیزی به ذهنم اومد. از آتیکوس پرسیدم
چه بلی سر تام رابینسون میاد؟ خانوادهشو میبینه؟
میخوایم تقاضای استیناف بدیم. استیناف یعنی مراجعه به دادگاه برای رسیدگی دوباره به پرونده. جواب سوال دومت هم منفیه، متاسفانه خانوادهش رو نمیبینه.
اگه استینافش قبول نشد چی؟
اعدامش میکنم، مگر اینکه استاندار محکومیتش رو تخفیف بده. اسکات ناراحت نباش، هنوز جای امید هست.
جیم دوباره به حرف اومد.
آتیکوس این عادلانه نیست.
آتیکوس آهی کشید و گفت
تو دادگاه های ما هر وقت یه سفید در برابر یه سیاه قرار بگیره، سفید برنده است.
هیئت منصفه خیلی با عجله تصمیم گرفت.
آتیکوس سرش رو به نشونه ی نه تکون داد و گفت
اتفاقا همین مطلب منو به فکر باداشت. گفتم شاید اینم علائم شروع دوره جدیدی باشه، شاید قراره یه بار همه چی عوض شه، چون خیلی طول کشید تا هیئت منصفه نظرش رو بگه. بعد نیست بدونید یکی از اعضای هیئت منصفه اول نظرش روی تبرئه بود، خیلی سخت رامش کردن.
جیم با تعجب پرسید
کی؟
چشمای آتیکوس برق زد.
نباید بگم، ولی همینقدر بدونید که از خانواده شریفیه.
جم تندی گفت
خانواده کانینگهام؟
آتیکوس زیر چشمی جم رو نگاه کرد، لبخند کمرنگی زد و دوباره مشغول روزنامه خوندن شد. اعضای انجمن خیریه رو دعوت کرده بود خونه. منم مؤدب و آروم توی جمعشون نشسته بودم. تو جمع تنها کسی که طرف سیاها رو گرفت خانم مادی بود. نظر بقیه حالمو به هم میزد. اتیکوس که به شهر رفته بود یهو وسط مهمونی سر و سیمه اومد خونه. کلاهش دستش بود و رنگش پریده بود. با عمه و خانم مادی به آشپزخونه رفتیم. اتیکوس به کالپونیا گفت:
با هم بیا خونه زنتم رابینسون.
عمه که از دیدن قیافه پدرم وحشت کرده بود پرسید:
چی شده؟
تام مرده.
عمه با دست دهانش رو پوشوند. اتیکوس پی حرفش رو گرفت و گفت:
میخواسته فرار کنه که با تیر زدنش. میگن موقعی هواخوری زندونیا روبروی پاسبونا یه دفعه مثل دیوونها طرف حصار دویده با ازش بالا رفته.
عمه با صدای لرزان پرسید:
بهش اخطار ندادن؟
چرا اخطار دادن؟ اول تیر هوایی خالی کردن ولی بعد کشتنش. داشته به بالای دیوار می رسیده که زدنش. میگن اگه هر دو دستش سالم بود حتما از دیوار رد می شد. 17 تا گلوله بهش زدن. البته دیگه این همه گلوله لازم نبود. کالپورنیا، باید بریم به زنش خبر بدیم.
کالپورنیا زیر لب گفت:
بله آقا.
کالپورنیا با دست لرزون پیشبندش رو باز کرد و عمه گفت:
اتیکوس، این دیگه خیلی بی‌انصافیه.
اتیکوس به یخچال تکیه داد، عینکش رو بالا زد و چشماش رو مالید.
امیدواری زیادی بود، اما به نظرم تام از امیدواری به سفیدا خسته شده بود. میخواست خودش اقدام کنه. حاضری کالپورنیا؟
بله آقای فینت.
کالپورنیا و اتیکوس رفتن. عمه ساکت و بیروح روی صندلی نشست و گفت:
درسته با بعضی از کارهای برادرم موافق نیستم، ولی هرچی باشه برادرمه. دلم میخواد زودترین اتفاقات تموم شه. مادی دیگه از جونش چی میخواد؟
خانم مادی کنار عمه نشست و دستش رو گرفت.
کی ازش چی میخواد عمه جان؟
این شهر، کاری که مردم شهر خودشون از ترس انجام نمیدن با خیال راحت به اتیکوس سپردن. دست رو دست گذاشتن و تماشا میکنن.
آروم باش، مهمونا صداتو میشنون. میدونی بالاترین پاداشی که میکون به اتیکوس میده چیه؟ اعتماد. خانم فینچ، اعتماد خیلی قیمتیه.
دوست داشتم در تکمیل حرفای خانم مادی چیزی بگم، ولی تمام بدنم میلرزید. زندون میکون رو دیده بودم. اتیکوس حیاتش رو که به بزرگی زمین فوتبال بود نشونم داده بود. عجیب بود. نمیدونستم عمه و خانم مادی کی با هم اینقدر دوست شدن. اونا دوتایی با هم رفتن توی اتاق تا به مهمونا برسن. منم برای اینکه کاری کرده باشم سینی شیرینی رو برداشتم و به مهمونا تعارف کردم. عمه زیر چشمی نگاهم کرد و لبخند زد. پاییز از راه رسید بدون اینکه هوا خنک شه. دیل برگشت خونه‌شون و قول داد که تا مدرسه‌ها تعطیل شدن برگرده پیشمون. بعدها اتیکوس ماجرای خبر دادن مرگ تام رابینسون رو برای من و جن تعریف کرد. اتیکوس ماشین رو میبره سمت زباله‌دونی شهر، جایی که خونه‌های سیاه‌پوستا قرار داشت. وقتی میرسن کلبه تام رابینسون، یه مش بچه قد و نیم قد رو میبینه که توی حیاط بازی میکنن. ماشین اتیکوس که توی حیاط وای میسته، یکی از بچه‌ها زن تام رو خبر میکنه. همسر تام با دیدن صورت اتیکوس و کالپورنیا شستش خبردار میشه و از حال میره. کالپورنیا به همسر تام کمک میکنه تا بلندش کنه و ببره تو کلبه. میکومب دو روزی به اخبار مرگ تام توجه نشون داد. میکومب مرگ تام رو نمونه ی طرز فکر سیاه پوستی تلقی کرد. طرز فکری که نه نقشه‌ای داره و نه برای آینده فکری. فقط در اولین فرصت ممکن کورکورانه فرار میکنه. آقای روزنامه نگار مقاله بلند بالایی درباره تام رابینسون نوشت. عین خیالش هم نبود ممکنه مخاطباش رو از دست بده. آقای روزنامه نگار از اشتباه و قصور قضایی صحبت نکرده بود. مطلب رو طوری مطرح کرده بود که حتی یه بچه هم بفهمه. خیلی ساده نوشته بود. کشتن آدمی معلول، چه ایستاده، چه نشسته و چه در حال فرار، گناهه. اون مرگ تام رو به کشتار بیدلیل مرغ‌های مقلد به وسیله شکارچیا و بچه‌ها تشبیه کرده بود. مردم میکومب اینطور برداشت کردند که آقای روزنامه‌نگار خواسته مثل شاعرا بنویسه که مقاله توی استان تجدید چاپ بشه. وقتی مقاله رو خوندم با تعجب از خودم پرسیدم چطور همچین چیزی ممکنه؟ کشتار بدون دلیل؟ یهو متوجه منظور آقای روزنامه‌نگار شدم. اتیکوس به همه وسایلی که در دسترس یه انسان آزاد بود برای نجات تام رابینسون متوسل شد، ولی در نهانخانه محکمه دل مردم تام جایی نداشت. تام همون لحظه‌ای که دختر آقای یوئل دهان باز کرد و فریاد کشید کشته شده بود. مدرسه شروع شد. دوباره هر روز از جلوی خونه بو ردلی رد می شدیم. از تاریکی و سردی خونه ردلی زیر سایه درخت های بزرگ بلوط چیزی کم نشده بود، ولی دیگه ازش وحشت نداشتیم. آقای ردلی پسر ارشد روزهایی که هوا خوب بود می اومد بیرون، یکم قدم می زد. کسی ندیده بود بو از خونه بیرون بیاد، ولی به همون دلایل قدیمی می دونستیم که تو خونه است. گاهی مواقع از اینکه منم تو آزار و اذیت آرتور ردلی شرکت داشتم احساس پشیمونی به هم میداد. کدوم آدم معقول گوشه نشینی خوش داره بچه ها از پشت پنجره توی اتاقشون نگاه کنن یا با چوب قلاب ماهیگیری برای سلام و تعارف بفرستن؟ کی خوشش میاد شب و دوزدکی وارد باغچه با حیات خونش بشن؟ ما حتی یکی دوبار خود بو رو دیده بودیم و این چیزی بود که برای هر کسی اتفاق نمی افتاد. با این همه هنوز وقتی از کنار خونه بو ردلی رد می شدیم دنبالش می گشتم. شاید یه روزی از نزدیک می دیدمش. برخورد باهاش رو بارها پیش خودم تصور کرده بودم. تصور می کردم در حالی که روی صندلی گهواره‌ای نشسته بهش نزدیک می شم و مثل یه عادت هر روزه میگم
سلام آقای آرتور.
و اونم به هم جواب میده
سلام اسکات فینچ، چه هوای خوبیه نه؟
و منم جواب میدم
بله آقای آرتور، هوای خیلی خیلی خوبیه.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش،